خدایا مرا براه راستی هدایت فرما.
رادیو صدای زندگی تقدیم میکند.
شنوندگان عزیز سلام، خوشحال هستیم که با برنامه دیگر از سریال راه راستی در خدمت شما قرار داریم. ما را امید بران است که شما دوستان بسیار خوب ما با خانواده و دوستانتان روزگار خوش را داشته باشید. بیایید درس این نوبت خیش را به نام خداوند محبت که همه ما را دوست دارد آغاز می کنیم. خدایی که می خواهد تمام انسانها راه راستی را که او برای آنها برگزیده است بدانند و درک کنند تا با وی زندگی ابدی داشته باشند. دوست من، طور که در درس قبلی خود وعده نمودیم، در درس این نوبت ما در مورد این که پیروان مسیح چگونه زندگی نمایند تا باعث خوشنودی خداوند گردد مطالعه خواهیم کرد. ایمانی که یک پیرو مسیح در دل خود دارد باید در طرز افکار، گفتار، کردار و جمله عادات او در زندگی نمایان باشد. پیش از این که در مورد چگونگی طرز زندگی یک شخص مسیحی صحبت نماییم، بیایید ببینیم چه چیزهای در شکل دهی یک شخص مسیحی نقش دارند. قسمی که دیدیم، شخص مسیحی کسی است که در قدم اول قبول نماید که او در برابر خداوند یک گناهکار است و هیچ امیدی برای داخل شدن به بهشت را ندارند. در قدم دوم، به نقشه که توسط پیامبران خداوند اعلان شده است ایمان داشته باشند، نقشه که ضمن آن خداوند می تواند تمام گناهان فرزندان آدم را معاف نماید. آن نقشه خداوند عبارت است از مرگ عیسی مسیح در بالای صلیب. خداوند نجات دهنده بیگناه را به خاطر کفاره گناهان ما به دست مرگ سپرد و بعد او را زنده ساخت تا او ما را با عدالت قضاوت و داوری نماید. به طور خلاصه، پیرو مسیح کسی است که با مژده خوش عیسی مسیح با تمام دل و جان ایمان داشته و مطمئن است که تمام گناهانش بخشیده شده است، درست همان طور که خداوند در کلام مقدس خود وعده نموده است. کلام خداوند این چنین ایماندار را من حیث فرزند خود قبول می نماید، چون در انجیل مقدس نوشته شده است:
برای تمام کسانی که عیسی مسیح را قبول کرده اند و به او ایمان آورده اند، این حق را داد که فرزندان خدا بشوند، که نمانند تولدهای معمولی بلکه از خدا تولد یافتند.
دوست عزیز، خداوند می خواهد تا شما بدانید که اگر به وسیله ایمانتان به مسیح و به قربانی او من حیث فرزند روحانی خدا قبول شوید، هرگز هلاک نخواهید شد و خداوند برای شما این حق را خواهد داد که برای همیشه در بهشت در حضور او زندگی کنید. شاید بعضی ها با بیان این موضوع با مباحثه پرداخته بگویند: اگر رفتن به بهشت برای یک فرد مسیحی اینقدر آسان است، پس او بدون این که ترس از داوری و روز قیامت داشته باشد به دل خود زندگی کرده و گناه خواهد ورزید، چون خداوند پیش از پیش گناهان او را بخشیده است. این فکر پوچ و محال است. کسانی که چنین فکر می کنند تا هنوز ندانستند که گناه چیست و در ضمن این را نیز نمی دانند که خداوند مقدس است. گناه یک چیز بسیار بد است. عیسی مسیح آمد تا ما را از سلطه گناه نجات بخشد. او نیامد تا ما را به ارتکاب گناه تشویق نماید. کسی که به مسیح ایمان می آورد دیگر برده گناه نیست. در حقیقت کسانی که متعلق به ابلیس و شیطان می باشند می توانند از گناه کردن لذت ببرند. کسی را که خداوند نجات داده و بخشیده است دارای قلب جدید می باشد، چون خداوند دل او را شستشو داده و از گناهان پاک ساخته است. کسی که خداوند برای او این کار را انجام داده است از هر ناپاکی پرهیز خواهد کرد. این چیز است که کلام مقدس در مورد آن می فرماید.
کسی که در مسیح است خلقت نو است. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک همه چیز نو شده است.
شنونده عزیز، اگر شما کالای پاک و منزه پوشیده باشید، بجای که کثیف است خواهید رفت؟ هرگز نه. شما از آنچه که باعث لکه و ناپاکی در لباستان شود پرهیز خواهید کرد. کسانی که خداوند گناهان ایشان را پاک ساخته است نیز از گناه پرهیز می کنند. شما کار نخواهید کرد که در نظر خداوند ناپسند باشد. شما در پی خوشنودی خداوند تلاش خواهید کرد. آیا شخص را که تمام قرضهای شما را معاف کرده است قصدن آزرده می سازید؟ نه. در عوض شما کوشش خواهید کرد که آن شخص را از خود خوش بسازید. به همین گونه اگر خداوند کفاره عظیم گناهان شما را پرداخته و شما را از سزای ابدی نجات داده باشد، آیا به خاطر این مهربانی خداوند شکرگزاری کرده و در افکار، اعمال و تمام زندگی خود او را عزت و احترام نخواهید کرد؟ بیایید بشنویم که کلام مقدس در مورد آنان که متعلق به عیسی مسیح می باشند چی می فرماید؟
زیرا خود ما هم زمان نادان و نافرمان و گمراه و بردگان انواع شهوات و عیاشی بودیم و روزهای خود را بکینه‌جویی و حسادت می گذرانیدیم. دیگران از ما نفرت داشتند و ما از آنها متنفر بودیم. اما هنگامی که مهر و محبت نجات دهنده ما خدا آشکار شد، او ما را نجات داد. اما این نجات به خاطر اعمال نیکویی که ما کردیم نبود، بلکه به سبب رحمت او و از راه شستشوی بود که به وسیله آن روح القدس به ما زندگی تازه بخشید. زیرا خدا روح القدس را به وسیله عیسی مسیح نجات دهنده ما به فراوانی به ما عطا فرمود تا به وسیله فیض او عادل شمرده شده و مطابق امید خود وارث زندگی ابدی گردیم. مثل فرزندانی که تابع خدا هستند، نگذارید آن تمایلات نفسانی که به دوران نادانی گذشته شما مربوط است زندگی شما را تحت تأثیر خود قرار دهد، بلکه چنان که خدایی که شما را دعوت کرده است قدوس است، شما نیز در تمام رفتارتان پاک باشید. زیرا نوشته شده است، شما باید پاک و مقدس باشید زیرا من قدوس هستم.
دوست من، چگونه می توانیم از طرز زندگی یک شخص مسیحی مختصرا نتیجه گیری کنیم؟ شاید این طور. خداوند از فرزندان روحانی خود می خواهد تا در برخورد با دیگران خداوند را نمایان سازند. بسیار به سادگی، خداوند می خواهد که فرزندان روحانی او مثل خودش باشند. بسیار خوب، پس خداوند چگونه است؟ ضمن مطالعه خود در کلام مقدس، ما دو صفت برجسته خداوند را که عبارت است از قدوسیت و محبت می باشد مشاهده نمودیم. خداوند مقدس است، او همچنان خدای محبت است. پس خواست خداوند برای آن از ما که متعلق به او هستیم چی می باشد؟ خداوند می خواهد که ما مقدس باشیم، همانطور که او خود مقدس است. خداوند می خواهد که ما دیگر را دوست بداریم، همان گونه که او ما را دوست دارد. زندگی مقدس با قلب گرم و پرمحبت خصوصیات اند که اشخاص متعلق به خداوند را از کسانی که متعلق به او نیستند متمایز می سازد. کلام خداوند در این رابطه می فرماید.
فرق بین فرزندان خدا و فرزندان شیطان در این است، هر کی نیکی نمی کند و یا برادر خود را دوست نمی دارد فرزند خدا نیست. زیرا فیض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است و به ما می آموزد که راه‌های شرارت‌آمیز و شهوات دنیاوی را ترک کرده و با روشنبینی و عدالت و خدا ترسی در این دنیا زندگی کنیم و در عین حال در انتظار امید متبارک خود، یعنی ظهور پرشکوه خدای بزرگ و نجات دهنده ما عیسی مسیح باشیم. او جان خود را در راه ما داد تا ما را از هر گونه شرارت آزاد سازد و ما را قوم پاک بگرداند که فقط به خودش تعلق داشته و علاقه به نیکوکاری داشته باشیم. پس دیگر به هیچ وجه دروغ نگویید، بلکه همیشه به دیگران راست بگویید، زیرا همه ما اعضای یکدیگر هستیم. اگر عصبانی شدید، نگذارید خشمتان شما را به گناه بکشاند و یا تا غروب آفتاب باقی بماند. به شیطان فرصت ندهید دزد از دزدی دست بردارد و به عوض آن با دستهای خود با آبرومندی کار کند تا چیزی داشته باشد که به نیازمندان بدهد. یک کلمه زشت از دهانتان خارج نشود، بلکه گفتار شما به موقع خوب و سودمند باشد تا در نتیجه آن به شنوندگان فیض برسد. روح القدس خدا را نرنجانید، زیرا او مهر مالکیت خدا بر شماست و ضامن آمدن روزی است که در آن کاملا آزاد می شوید. از این پس دیگر هیچ نوع بغض و غیظ و خشم و قال و مقال و تهمت و نفرت را در میان خود را ندهید. نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و چنان که خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. چنان که شایسته فرزندان عزیز خداست، بکوشید که مانند او باشید. از روی محبت زندگی کنید و از محبتی که عیسی مسیح با قربانی خیش در راه ما نشان داد پیروی کنید. او جان خود را مانند هدیه خوشبو تقدیم خدا نمود و چنان که شایسته مقدسین خداست، در میان شما چیز درباره زنا و بی عفتی های دیگر و تمکاری بر زبان نیاید. پسندیده نیست که سخنان رقیق و یا حرفهای بی‌معنی یا زشت به کار ببرید، بلکه در عوض باید خدا را شکر کنید. خاطر جمع باشید که تمام اشخاص زناکار و بی‌عفت کننده یا تمکار هرگز در دولت مسیح و خدا حسن نخواهند داشت، زیرا تمکاری و چشم گرسنگی یک نوع بت پرستی است. شما زمانی در تاریکی بودید، اما اکنون در خداوند در نور هستید، پس مانند فرزندان نور زندگی کنید. ای عزیزان، ما باید یکدیگر را دوست بداریم، زیرا دوستی و محبت از جانب خداست. هر کی محبت دارد فرزند خداست و خدا را می شناسد. اگر کسی بگوید من خدا را دوست دارم در حالی که از برادر خود نفرت دارد، دروغگوست. زیرا اگر او برادری را که دیده است دوست ندارد، محال است خدایی را که ندیده است دوست بدارد. حکمی که او به ما داده است چنین است: هر کی خدا را دوست دارد باید برادر خود را نیز دوست داشته باشد.
این است چیزی که کلام مقدس در مورد زندگی کسانی که از عیسی مسیح پیروی می کنند می فرماید. آیا این بدان معناست که پیروان عیسی مسیح هرگز گناه نمی کنند یا هم همیشه دیگران را دوست می دارند؟ نه، ایشان هنوز هم مرتکب گناه می شوند، اما در مورد آن تأخیر نمی کنند. وقت مرتکب گناه می شود، او می تواند از وعده کار بگیرد که خداوند در کلام مقدس خود داده و فرموده است.
خون عیسی ما را از همه گناهان ما پاک می سازد. اگر بگوییم که بیگناه هستیم، خود را فریب می دهیم و از حقیقت دوریم. اما اگر ما به گناهان خود اقرار نماییم، می توانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل می کند. او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهای ما پاک می سازد.
تعلق داشتن به عیسی مسیح صرف به معنای داشتن مذهب نبوده، بلکه عبارت از یک ارتباط می باشد. وقتی یک شخص به عیسی مسیح تعلق می گیرد، او رفاقت با خداوند مقدس و خدای محبت را آغاز می نماید. آن نزدیکی و رفاقت با خداوند را که آدم و حوا در نتیجه گناهانشان از دست دادن با وسیله خون که عیسی مسیح در بالای صلیب ریخت دوباره برقرار شده است. دیگر خداوند خطاهای ما را به یاد نخواهد آورد، چون عیسی مسیح کفاره گناهان ما را پرداخته است. با وسیله ارتباطی که با مسیح داریم، خداوند پدر آسمانی ما شده است و ما فرزندان او. این چیزی است که کلام مقدس در مورد آن چنین می‌فرماید:
اکنون هر دو با وسیله مسیح اجازه داریم که در یک روح، یعنی روح القدس، به حضور خدای پدر بیاییم. پس شما غیر یهودیان دیگر غریب و بیگانه نیستید، بلکه با مقدسین خدا هموطن و اعضای خانواده خدا هستید.
کسانی که متعلق به مسیح هستند می توانند از رابطه نزدیک با خداوند در روی زمین لذت ببرند و همچنان امیدوار باشند که وارث زندگی ابدی در بهشت می باشند. شاید کسی سوال کند که چگونه یک مسیحی می تواند از رابطه‌ای که با خدا در روی زمین دارد لذت ببرد؟ ما چگونه در رابطه خود با خداوند رشد می کنیم؟ در این رابطه کلام خداوند چهار مسئولیت را برای ما سپرده است که ما را کمک می کند تا اراده خداوند را بیشتر درک نموده و مثل فرزندان خدا زندگی نماییم. اولین مسئولیت یک فرد مسیحی این است که خود را با کلام مقدس تغذیه نماید، آن را هر روز بخواند و در مورد آن تفکر کند. کلام مقدس را در دل خود پذیرفته و از آن اطاعت نماید. کلام مقدس اراده خداوند را آشکار می سازد. خداوند با وسیله کلام خود با ما صحبت می کند. کلام خداوند غذایی است که روح انسان را تغذیه و تقویه می نماید. کلام خداوند غذای عالی است برای روح. هر کسی که واقعا خداوند را دوست دارد، بدون چون و چرا به کلام خداوند گوش داده و آن را مطالعه می نماید. چون او همان طور که گرسنه غذا می باشد، گرسنه کلام مقدس نیز می باشد. پیامبر خدا ایوب گفت:
از فرامین او سرپیچی نکردم و کلمات او را در سینه‌ام حفظ نمودم.
دومین مسئولیت این است که برای خداوند پدر آسمانی ما دعا کنیم. کسی که می خواهد در رابطه خود با خداوند رشد نماید، ضرورت دارد که اکثراً با خدا صحبت نماید. برای پیروان مسیح دعا کردن مثل گپ زدن با خدا می باشد، درست همان طور که شما با دوست خود گپ می زنید. کدام وقت مشخصی برای دعا کردن ما وجود ندارد. ما هر وقت که خواسته باشیم می توانیم با پدر آسمانی خود گپ بزنیم. چه شب باشد چه روز، ما باید یک لحظه هم از یاد خدا غافل نباشیم. خداوند از ما می خواهد که به طور مداوم او را حمد و ستایش کرده و به خاطر کارهایی که برای ما کرده است شکرگزاری کنیم. خداوند همچنان از ما می خواهد تا همه مشکلات خود را برایش بگوییم. پیروان مسیح از قدرت دعا واقف هستند. عیسی مسیح خود برای شاگردانش وعده داده و گفت:
اگر چیز به نام من بخواهید، آن را انجام خواهم داد. برای هیچ چیز تشویش نکنید، بلکه همیشه در هر مورد دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا تقدیم نمایید.
سومین مسئولیت فرد مسیحی این است تا با دیگر کسانی که به عیسی مسیح ایمان داشته و او را دوست دارند رفاقت و صمیمیت داشته باشند. همان طور که توت زغال افروخته در داخل کوره بیشتر دوام می کند، به همین ترتیب وقتی یک شخص ایماندار با دیگر ایمانداران رفاقت و همنشینی می نماید، باعث تقویه ایمان خودش و همچنان دوستانش می گردد. کلام خداوند می فرماید:
برای پیشی جستن در محبت و اعمال نیکو یک دیگر را تشویق کنیم. از جمع شدن با برادران در مجالس کلیسایی غفلت و غیرحاضری نکنیم، چنان که بعضی ها به این عادت کردند. بلکه باید یکدیگر را بیشتر تشویق نماییم، مخصوصا در این ایام که روز خداوند نزدیک می شود.
چهارمین مسئولیت یک فرد مسیحی این است که شاهد باشد. بشنوید که عیسی مسیح قبل از صعود به آسمان چه گفت.
این است آنچه نوشته شده که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود و به نام او توبه و آمرزش به همه ملت‌ها اعلام گردد. شما بر همه اینها گواه هستید.
بله، پیروان مسیح باید برای دیگران درباره نجات دهنده خود عیسی مسیح شهادت داده و این خبر خوش را به همه اعلان کنند که عیسی مسیح مرد تا هر که به او ایمان بیاورد از رابطه شگفت انگیز با خداوند برای همیشه برخوردار گردد. البته که شهادت ما نباید محدود به گفتار باشد، بلکه با رفتار و اعمال خود نیز نشان بدهیم که از یک زندگی مقدس و پر محبت برخوردار هستیم. این تغییر است که مسیح در زندگی ما با وجود آورده است تا پیام ما را قدرت بخشیده و آن را تصدیق نماید، چون کلام مقدس می فرماید
دولت خدا عبارت از حرف نیست بلکه از قدرت است.
دوست عزیزی که همین لحظه به این پروگرام گوش می دهید، آیا روز در زندگی تان بوده است که نجات دهنده عیسی مسیح را ملاقات نموده باشید؟ روزی که او گناهان شما را بخشیده و قلب شما را نو ساخته باشد؟ آیا زندگی شما پر از قدوسیت و محبت خداوند است؟ آیا شما یکی از پیروان واقعی عیسی مسیح هستید؟
دوستان عزیز، حالا شما را به شنیدن شهادت یک برادر مسیحی ما دعوت می‌کنیم.
دوستان عزیز، وارث که نام اصلی او وارثلی بود، با یکی از خانواده‌های معزز ناروال هندوستان آن زمان و پاکستان امروز تعلق داشت. زمانی که او در مکتب مسیحان شاگرد بود، به این اطمینان حاصل کرد که عیسی مسیح را به حیث خداوند خود قبول کند. وقتی که او دید یکی از دوستانش علناً به ایمان خود به مسیح اقرار کرد، وارث نیز جرأت یافت که به ایمان خود اقرار کند. بعد از علنی شدن ایمان او به عیسی مسیح، او مجبور به ترک خانه شده و در منزل یکی از مبشرین مسیح سکونت اختیار کرد. از این تصمیم او خانواده و اقارب او بسیار آزرده شده در فکر چاره شدند. اقاربش دسیسه برای او ترتیب داده او را احتطاف کردند. اگرچه مبشری که وارث در خانه او زندگی می کرد بر علیه احتطاف کنندگان در محکمه دعوا دایر کرد، اما وارث چون 17 ساله بود محکمه به نفع والدین او فیصله کرد. وقتی که وارث به سن 18 سالگی رسید، به خانه مبشر آمد. مبشر به دفتر پلیس اطلاع داد که اکنون وارث به سن رسیده است که می تواند در مورد خود قانوناً تصمیم بگیرد. به این خاطر باید موضوع او اثر رسیدگی شود. قمندان پلیس، پدر وارث و چند نفر معززین محل در خانه مبشر جمع شدند که در حضور عمه از وارث تحقیق کرده در مورد او تصمیم بگیرند. قمندان پلیس از وارث سوال کرد: وارث، اینجا به چی خاطر آمدی؟ وارث جواب داد: به خاطر ایمان آوردن به عیسی مسیح. قمندان سوال کرد: آیا در خانه خود چیز مشکلات داشتی؟ وارث جواب داد: نه. قمندان به او گفت: پس چرا می‌خواهی دینت را تبدیل کنی و به مسیح ایمان بیاری و مسیحی شوی؟ وارث جواب داد: به خاطر نجات یافتن. من فهمیدم که در گناه غرق هستم. صرف در مسیح نجات است. قمندان سوال کرد: می‌خواهی که در خانه کشیش زندگی کنی و یا می‌خواهی به خانه پدر و مادرت باشی؟ وارث جواب داد: می‌خواهم که در خانه مبشر زندگی کنم. بعد از آن قمندان روی خود را به طرف حاضرین دور داده با آنها گفت: آیا شما از وارث سوال دارید؟ حاضرین گفتند: دیگر چی سوال باقی مانده است؟ ما ما خبر نداشتیم که تا هنوز عیسی در دل او نشسته است. بعد از آن وارث به نام عیسی مسیح خداوند تعمید گرفت و اسم خود را به وارث دین تبدیل کرد. در سال 1881 در یک خانواده مسیحی عروسی کرد. او مدت چند مصروف تدریس زبان اردو و مبشرین مسیحی شد. بعد به نزد مبشری که او را تعمید داده بود رفت و با او مشترکاً به کار بشارت شروع کرد. آنها هر روز به شترها سوار شده به دیات دوردست می رفتند و مشترکاً به بشارت به عیسی مسیح خداوند می پرداختند. وارث دین عادت داشت که در هر سال به اجتماع مسیحیان به سیالکوت می رفت. او تعداد زیادی ایمانداران را نیز با خود می برد. یک بار در این اجتماع واقعه عجیبی به او اتفاق افتاد. اجتماع مسیحیان به شور و هلهله جریان داشت. واعظین برجسته مصروف موعظه بودند. در حالی که محفل عبادت جریان داشت، وارث دفعتن شروع به گریه کرده اشکای او شروع به ریختن کرد. دوستانی که به نزدیک او نشسته بودند از او علت را پرسیدند. وارث دین در جواب گفت: فوجایی از فرشته ها در حال آمدن هستند. وای به حال من چی کار کنم؟ دوستانش او را فوراً به اتاق دعا بردند. در اتاق دعا با او دعا کردند. او آرامش خود را باز یافت. بعد او قصه کرد: وقتی که من فوجهایی از فرشته ها را دیدم، شانه هایم سنگین شدند که تا نمی توانستم استاده شوم و یا حرکت کنم. در دلم احساس ناپاکی و نالایقی کردم. دلم می تپید. بعد از آن هیچ نفهمیدم که چی بر سرم آمد. این رویا تبدیلی عجیب در زندگی وارث دین به وجود آورد و از او یک انسان کاملا جدید ساخت. در این دوران یکی از ایمانداران به او نامه نوشته خاطر نشان کرد: برکتی که خداوند در اجتماع مسیحیان به تو بخشیده است، اگر می خواهی آن را وصیت بدی، برای چند روز به جنگل برو. وقت خود را به دعا و روزه مصرف کن. او به این نصیحت عمل کرد و قوت عجیبی حاصل کرد. یکی از دوستان او می نویسد: در این وقت وارث دین آواز شنید که برایش گفت: وارث، ما به تو نعمت شفا دادن بخشیدیم. بعد از این دوران او شروع به خدمت شفای مردم توسط دعا کرد. مردم از راه‌های دور و دراز پیش او می آمدند و او برایشان به نام مسیح دعا می کرد و شفا می یافتند. او با اشتراک یکی از دوستانش به کلیسای هندوستان خدمات بزرگی انجام دادند. آنها مشترکاً خدمت کرده چندین کلیسا را اساس گذاشتند، چندین مکتب بنا کردند، برای مسیحیان قبرستان سرشته کردند، چاهای آب افر کردند. خلاصه هر کار نیکی که می توانست برای جلال مسیح انجام داد. در این ایام بود که او را به حیث کشیش دستگذاری کردند. وارث الدین در آخر عمر خود مدت چندی را با پسر خود در لاهور سپری کرد، اما صحتش خراب شده و در خانه پسرش وفات یافت. او در دقایق آخرین زندگی خود گفت: من خوب کشتی گرفتم. من مسابقه دویدن را به پایان رسانیدم. من ایمان خود را محفوظ نگاه کردم. در آینده تاج عدالت در انتظارم است که خداوند عادل در آن روز به من خواهد بخشید. آمین.
شنوندگان گرامی، وقت درس این نوبت راه راستی در همینجا به پایان می رسد. از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر و حال با خواندن آیات از کلام مقدس شما عزیزان را تا درس بعدی به خداوند مهربان می سپاریم.
خدا نور است و هیچ ظلمت در او نیست. پس اگر بگوییم با او شراکت داریم و در عین حال در ظلمت زندگی کنیم، معلوم می شود که گفتار ما دروغ و کردار ما نادرست است.
شنوندگان عزیز، خواهشمندیم لطفاً نظرات و پیشنهاداتان را به این نشانی ها برای ما ارسال کنید. نشانی ما در پاکستان: صدای زندگی، صندوق پستی 702 جی پی او لاهور پاکستان. نشانی ما در قبرس: ساوند آف لایف، پست بوکس 57000 لیمازول سایپرس.